جلد دوم شرح توحید صفحه 137 صفحه 80 الفائده الثالثه فی بیان منافات احاطت الرحمه بالمبدا الاول و تجویز مجاز عرب خلقه علی الفاعل المطلق عز و جل لتوحید الحقیقی و تقلید الخاصی. بحثمون در دو جمله‌ای بود که توحید رو تفسیر می‌کردن، یکی از امام صادق علیه السلام که فرمود از توحید الله تجب مزعلا خالقه ماجاز علا خلق، یکم از حضرت امیر علیه السلام بود که از توحید الله تا تبخمه. ما بیان کردیم که این دو چگونه تفسیرند برای توحید. حالا میخوام ثابت کنیم که خلافشون منافات دارن با توحید. ات توحید ان لا تتهمه ان لا تتبهمه ات توحید ان لا تتبهمه، این خلافش منافات داره با توحید. یعنی اگر کسی خدا رو توهم کند به توحید معتقد نیست. اون دیگری هم خلافش منافات داره با توحید. یعنی اگر کسی بر خدا تجویز کند آن خلاف که بر خلق تجویز کند، باز منتقده به توفیق با بیان این دو جمله توفیق روشن شد. چرا تنافی خلاف این دو تا با توفیق مطرح میشه؟ شد کسی بکنه گذر مطرح کردن این مطلب نداری. یعنی وقتی توحید رو تفسیر کردیم دیگه توحید تفسیر شد، به مرتبه چه لزوم میداره که بگیم خلاف هر یک از این دو منافات با توحید داره؟ جواب این سؤال اینه که ما ممکنه توحید رو به این دو تفسیر کنیم و معتقد به این دو تفسیر هم باشیم، ولی فکر کنیم که خلاف به این دو تفسیر هم اگر عمل کردیم با توحید مخالفت نکردیم. یعنی این دوتا معنای توحید هستند ولی خلافشون مخالف توحید نیست. چون میشه همچین چیزی اتفاق بیفته که جنبه اثباتی باشد جنبه نفی مضر نباشه؟ مثلا ما بگیم که زید عالم است، جاهل بودنش رو هم احتمال بدیم. خب بالاخره الان به عالم بودنش معتقدیم، اگرچه اعتقاد یقین نیست ولی بالاخره یه نوع اعتقاد هست. پس میتونیم جنبه اثباتی شیء رو لحاظ کنیم، جنبه نفی رو هم احتمال بدیم. اما در اینجا این چنین ممکن نیست. ما اگر جنبه اثباتی توحید رو که در این دو حدیث آمدن قبول کنیم، به جنبه نفی هم باید منفرد بشیم. یعنی بدونیم که خلاف این دو تفسیر منافات داره با توحید. اعتقاد ما باید اعتقاد این چنینی باشیم، اعتقاد این است و جز این نیست باشه. یعنی این استش رو بیاریم، اون جز این نیستش هم باید بیاریم. یعنی هم باید اثباتش بیار، هم نفی مقابلش بیار که ثابت کنه اعتقاد ما اعتقاد یقینی است. به به طوری ما اعتقاد داریم به تفسیر توحید که خلافش رو اجازه نمیدیم، نه خلافش رو محتمل میدیم. اگر خلافش رو محتمل بدونیم عقیده داریم، یعنی عقیده جزمی نیست، حتی اکثر زنی که در باب توحید کافی نیست. پس ما ناچاریم برای بیان توحید بعد از اینکه اون جنبه اثباتی رو گفتیم و اعتقاد به اون جنبه اثباتی رو لازم قرار دادیم، ناچاریم که جنبه نفی رو هم بگیم و اعتقاد به جنبه نفی رو هم لازم قرار بگیم. یعنی بگیم خلاف این دوتا منافات داره با توحید، تا شخص بفهمد که باید اثبات رو قبول کند و نفی رو باید پرهیز کند. و الا اگر به نفی هم تمایل داشته باشه در واقع توحید نداره. یعنی توهم کردن خدا رو نفی کنه، تجویز صفات خلق علی الله رو نفی کنه، مطمئن معتقد باشه که این نفی واجبه برایش، نمیتونه فقط به اون اثباتش توجه کنه و این نفی رو بی توجه باشه، بلکه باید به نفی هم توجه داشته باشه و سعی کنه که این نفی هم جز اعتقادش باشه. خب میبینید به همین جهت هست که قاضی سعید که قاعده اول و قاعده دوم که جنبه اثباتی این دو حدیث رو متعرض بودن اکتفا نمی کنه و قاعده سوم که جنبه نفی رو مطرح کرده مطرح می کنه. خب ما باید اثبات کنیم که هر یک از این دو حدیثی که گفتیم مقابلشون با توحید منافات داره. اولا حدیث حضرت امیر رو بیان میکنیم که خلافش با توحید منافات داره. ثانیا حدیث امام صادق علیه السلام رو مطرح میکنیم و بیان میکنیم که خلافش با توحید منافات داره. من عنوان پس رو بخونم بعدا به همین ترتیبی که عرض کردم وارد بحث میشم. صفحه 137 صفحه 80 قاعده ثالثه در بیان منافات داشتن احاطت الوهمه بالمبدأ الاول به توحید الحقیقی و تفرید خاصی است. این به توحید الحقیقی و تفرید خاصی رو دو مرتبه ما توی عبارت میاریم. یک بار میگیم خود منافات رو هم دو بار توی عبارت میاریم، اینطور میشه فی بیان منافات احاطت الوهمه بالمبدأ اول به توحید الحقیقی و تفرید خاصی. احاطت الوهمه بالمبدأ اول خلاف اون چیزی که از فهمید در تفسیر توحید فرمودن. احاطه پیدا کردن وهم به مبدأ اول تعالی منافات دارد به توحید الحقیقی و تفرید خاصی. توجه کنید عبارتی چطوری معنی میکنه. لطوحید رعیقی متعلق به منافاته و دو بار میاد، همونجه که منافات هم دو بار میاد. در بیان این که احاطه وهم به مبدأ اول منافات دارد لطوحید حقیقی و تفرید خاصی، یعنی خلاف آنچه که حضرت امیر در بیان توحید فرمودن خلافش با توحید حقیقی و تفرید خاصی منافات دارد. عبارت بعدی اینطور و فی بیان فی و تجویز، یعنی و فی بیان منافات، این تجویز اکه بر احاطه است نزا فی بیان منافات بسرش در میاد، اینطور میشه و فی بیان منافات تجویز ماجاز علن خلقه علن فائل مطلق از درجل لطوید باز متعلق به منافاته. عبارت اینطور معنی میشه در بیان این که تجویز ما جاده علال خلق علال فائل المطلق از وجل منافات دارد به توحید الحقیقی. علال خلق متعلق به جاده، علال فائل متعلق به تجویز. اگر کسی مجاز علی الخلق را تجویز کند بر قائل مطلق عز و جل، این کارش منافات دارد با توحید حقیقی و تقلید خاصی. تجویز صفات خلق علی الله با توحید سازگار نیست. همونطور که توجه میکنید این عنوان دو تا مطلب رو در نظر داره. یک مطلب مربوط به خبری شهر از حضرت امیر علیه السلام نقل شده و میفرماید اگر مخالف آنچه را که هستند در بیان توحید گفتن داشته باشیم، راه توحید رو نرفتیم، کار ما منافیست با توحید. و در بیان در جمله دوم میفرماید اگر خلاف آنچه را که امام صادق علیه السلام فرمودند ما قائل بشیم و معتقد بشیم، باز منافی توحید عمل کردیم و راه توحید رو نرفتیم. این دو مطلب الان این خواهد در این خواهد استر کن اثباتش مطلب روشن شد، ما دعا معلوم شد، حالا اثباتشون رو شروع میکنم. تقلید خاصی با توحید حقیقی فرقی نمی کن. توحید رو قبلا گفتیم به معنی واحد بودن یا واحد دانستن، الان در اینجا احتمالا به معنی واحد دانستنه، چون تفرید برش داره عطف میشه. تفرید خاصی عطف تفسیر است برای توحید. خود تفرید یعنی خلق دانستن، خب توحید هم یعنی واحد دانستن. البته ما در تفرید هم میتونیم معنی دوم اجزا کنیم، تفرید یعنی فرد بودن، توحید هم یعنی واحد بودن، هر دو معنی جا داره. ولی اون معنی واحد دانستن و فرد دانستن به نظر نزدیکتر میاد. خیلی خاصی میگم چه میاد، ما یه توحید عامی داریم یا تقلید عامی و یه توحید خاصی داریم. توحید عامی اینه که بدون خدا یکیست، همینی که همه عوام میگن و همونم حد اول ایمانه که بدون خدا یکیست. دومی برای خدا قائل نشه، ولی عیبی هم نداشته باشید که بعض اوصافی رو که خودمون برای خودمون ثابت میکنیم برای خدا هم توهم کنیم. هستن کسانی که این کنیمه خدا رو واحد میدونن، میگن ما عالم، خدا هم عالم، تشخیص نمیده که خدا عالم است به نحوی، ما عالمیم به نحو دیگر، علم ما با علم او چه تفاوتهایی داره، اینا تشخیص نمیده. یه آدم عامیه میگه خدا یکی بیشتر نیست، دومی نداره، ولی اینطور نیست که صفات او رو منحصر به خودش کنند و هیچ یک از صفات ما رو بر او اثبات نکنه، صفات او رو به ما نسبت نده. خیلی تو این مسائل بسیاری که توحید عامی و تقلید عامی جرد شدن حداقل ایمانه از عوام همی پذیرفته میشه. این توحید خاصی توحیدیست که شخص آنچه را که برای خودش ثابت میکند یا برای خلق ثابت میکنه برای خودش ثابت نکنه، خدا را حتی در ذهن اظهار نکنه. این شخص عامی ممکنه خدا را در ذهن اظهار کنه، دو بی توجه این چیز داره. اما شخص خاص که توحید خاصی نصیب شده حق نداره خدا را در ذهن خاص کنه. از توحید خاصی درجه بالاتر است از توحید عامی و ایمان قوی‌تر است. حداقل ایمان همون توحید عامی است که پذیرفته میشه و انسان را از شرک نجات میده و از جهنم خلاص میکنه. اما توحید خاصی مطلوب تر از توحید آن. یه توحید تخصص خاصی هم داریم که در اینجا مطلوبش نشده و اون همونی که ازش تعبیر میکنیم به توحید ذاتی و صفاتی و احوالی، که اگر کسی این چنین توحید را معتقد باشه دیگه درجه عالی توحید رو اعتقاد داره و ما از این توحید به توحید تخصص خاصی تعبیر میکنیم. در اینجا میفهمه تفرید خاصی یعنی همینی که الان از شدید که توجه کردید یه درجه بالاتر از توحید و تفرید آن. قید حقیقی هم همین مفاد داره، چون توحید به بیانی که عوام دارن و به اعتقادی که عوام دارن این توحید حقیقی نیست، توحیدیست که میشه گفت تا حدی تساویه، ولی توحید حقیقی همون توحیدیست که ما اسمش رو الان توحید خاصی بذاشیم، که انسان نه تنها خدا رو واحد بداند بلکه صفات خلق رو هم به خدا اثبات نکند، حتی حاضر نباشد خدا رو در توهم خودش احضار کند و وجود ذهنی برای خدا وارد شود. این چه این توحید میشه توحید حقیقی؟ و اگر یه خود در این پایین تر بود دیگه توحید حقیقی نیست، توحید تسامحیه. پس قید حقیقی و قید خاصی هر دو مفادشون تقریبا یکی. خب حالا این باید دو تا مدعا باید اثبات بشن، دو تا مدعا در عنوان پس داشتیم، هر دو باید اثبات کنیم. اما اثبات مدعای اول که اگر کسی خدا رو در ذهن احضار کرد و خدا رو تصور کرد وجود ذهنی و صورت علمی برای خدا درست کرد، این شخص راه توحید حقیقی رو نرفته و کارش با توحید حقیقی منافات داره. اینو میخوام اثبات کنم. بعدم اون مدعای دوم اثبات میشه. البته مدعای دوم مختصره، اثباتش مختصره، مدعای اول اثباتش مختصر تره. در مدعای اول ایشون علم رو بیان میکنه، علم و ثابت میکنه که هر جا علم هست علیت العالم المعلوم هم هست، هر جا علم هست اشتمال العالم بر معلوم هم هست، یا علیت هست یا اشتمال هست. پس اگر ما خدا رو توهم کنیم و علم به خدا رو قبول کنیم، یا خودمون رو علت خدا قرار دادیم یا خودمون رو مشتمل بر الله قرار دادیم، و این هر دو مخالف توحیده. پس که اعتقاد به این که خدا رو میتوانیم توهم کرد، تعقل کرد، منافی توحید. البته شدید شد کردن ایشون علم رو بیان میکنه و ثابت میکنه که علم به یکی از این دو نهر، نهوه های دیگری که گفته شده همه باطل هست، اما این دو نهر که ما میگیم صحیح هست. هر کدام از دو نهر علم را هم که ملاحظه کنی، اگر بخوایی در مورد خدا اجرایش کنی و بیزی من به خدا عالمم، از تو هیچ فاصله گرفتی. خب حالا علم رو معنا میکنه. ایشون میگه به دو دلیل وقتی ما عالم میشیم چیزی برامون حاضر میشه یا حاضر هست. بالاخره اینطور نیست که هیچ اتفاقی در ما نیفته و در این حال ما عالم بشیم، بلکه یک حال چیزی برای ما حاصل میشه، یا از اول حاصل هست ما به شرط را میکنم. دو تا دلیل برای متعاقان را میکنم. دلیل اول اینه که چیزی که به ما هیچ ربطی نداره، حتی به قول مشا صورت علمیش هم پیش ما نیمده و ما به چیز کنه تراجعی بیده نکرده. خب این که معلوم ما نیست، واضحه که معلوم ما نیست، ازش هیچ نداره، هیچی ازش نداره، او برای خودش موجود، ما برای خودمون موجود، هیچ ربطی بین ما و او برقرار نشده، حتی صورت علمی هم از اون نگرفتیم، حتی توجه مختصر و اجمالی هم به او نکرده، از او به طور کامل غافلیم. خب اون که پیش ما معلوم نیست، واضحه که معلوم نیست. پس ما باید حتما از معلوم یه چیزی داشته باشیم تا بتوانیم ادعا کنیم که این معلوم معلوم ماست. این در این اول بود که به وضاحت گذروندی، یعنی بدیهی دونستیم که اگر چیزی پیش ما حاضر نشد، صورت علمیش نیامد، هیچ سرنخی از اوما نداشتیم، ازش خاطر بودیم، معلوم ما اینو ثابت نشدیم، اینو ادعا شدیم، چون امر بدیهی بود خود به خود ثابت هست. بیان دومی که دارن اینه که ما وقتی که علم پیدا میکنیم، اگر به خودمون توجه کنیم، میبینیم با قبل از علممون فرق کردیم. بالاخره یه نوری در باطن ما تابیده که قبلا نتابیده بود، حالا اون نور صورت علمی است یا هر چیزی دیگر است. بالاخره الان ما با زمانی که علم پیدا نشده بودیم فرق داریم. این فرق هم واضحه، این فرق هم وجدانیه. از این فرق وجدانی ما استفاده میکنیم که وقتی عالم شدیم از معلوممون یه سرنخی داریم، یه ارتباطی با اون داریم، این تو نیست که از اون بطور کامل خالی بشه. نتیجه این مدعا و که با اون دو دلیل ثابت شد، نتیجهش اینه که ما باید از معلوم چیزی داشته باشیم، حالا یا به دست بیاریم یا از اول داشته باشیم. خب الان اون چیز چیه؟ صورت علمی هست؟ ایشون میگمه مشا گفتن اون چیز صورت علمی هست، ولی ما قبلا این قول رو باطل کردیم و ثابت کردیم که صورت علمیه پیش عالم ها دنیم. ما اصلا اصول صورت علمیه رو پیش عالم قبول نداشتیم، اینو قبلا اثبات کردیم. در نزد ما نفس انسانی وقتی عالم میشود به امری، اون امر رو در خودش میابد و به اون امری که در خودش هست توجه میکنه، اون وقت عالم میشه به اون معلوم خارجی، از طریق اون دارایی های خودش. اینو قبلا ما اثبات کردیم که انسان هر چی رو که عالم میشود اون چیز رو در باطن خودش دارد. اگر ما چیزی رو در باطن نداشته باشیم به اون چیز عالم نخواهیم شد، هر چقدر هم تلاش کنیم. قبلا توضیح بدیم که در تعقل ما دارایی های خودمون رو ملاحظه می کنیم و این اصطلاحا گفته میشه تعقل. در واقع احساس این چنین گفتیم، ما آثار دارایی هامون رو ادراک می کنیم و این مشکلات احساسی داراییمون رو که همه دارایی های عقلی هم تنزل می دیم، اون متنزل رو که آثار این دارایی های عقلی است احساس می کنیم. پس ما نفسمون از اول منتقش است به اموری که توجه به این نقش ها نداره. این نقش ها هم نقش های عقلی هستند. تنزلشون بدیم نقش حسی رو وجود میاد. ما در تعقل اون نقش های عقلی رو که داریم ملاحظه میکنیم، در احساسمون آثار این نقش های عقلی رو و تنزل نقش های عقلی رو ادراک میکنیم. این مثلی میشه قبلا برای شد مفصلا در بارش بحث کردیم. من یاد داشتن که دن سب میخونم میشه پیدا کنیم.
در صفحه افشدانه گفتیم که
لیسه حصول العلم بالانتقاء ولا بالحضور ولا بالاضافه اشراقیتا کانت او غیرها بل این موقع به خروج نور نفسه و به سوگی را زبان الاشراقی ازام که محسوس و الى بباطن آفیت هم که محکول و زالکه از روح نهیده الى رجوع نفسه. این مهمی که چه و زالکه یه از روح نهیده الى رجوع نفسه و التفاته ها الى ذات ها فسانی و الى آثار ها و احکام ها فلعبن تتعقل نظر میکنن به آنچه که در ذات داره و در احساس نظر میکنن به آثار آنچه که در ذات داره. همین جمعه گفتن بسطه هفتونه نکفتی بیشت. خب پس ایشون منکر است که ما صورت علمیه در خودمون داریم بلکه خودمون داشته باشیم، بلکه ما وقتی میخوام آره بشه ای بشیم باید به دارایی های خودمون و آنچه که در نفسمون هست توجه کنیم. تا اینجا مطلب روشنه. بس انسان از این کلام قاضی سعید اینطور به دست میاره که معلومات خارجی در باطن ما تعبیه شدن، رضا وقتی ما توجه به اونها میکنیم بهشون عالم میشه. میفرمد من این رو نمیده معلوم خارجی همون که تو خارج آفرده شده تا آخر اون تو خارج میمونه، هیچ کدوم اینا تو نفسنان نمیده. اون خارجی تو خارج هم به نفسنان کار نداره، تو نفسنان باید نقش عقلی اونها باشه نه خود اونها. خود اونهایی که در خارج موجودن به نفس من وارد میشن، نقش عقلیشون در نفس من موجوده و آثارشون هم که ما با تنزل همون نقش به دست میاریم. پس نمیخوام بگیم خود شیئی که در خارج از پیش ما میاد، بلکه نقش عقلی یا نقش حسی او پیش ماست و مراد از نقش همون صورت علمی که نقش را میگفتن نیست، بلکه همینی که الان هست. از این مطالب استفاده شد که نفس ما آن چرا که بر آن چیز مشتمل است می‌یابد. آن چرا که نفس ما مشتمل بر آن چیز نیست نمی‌یابد، بلکه چیزی را می‌یابد که نفس ما مشتمل بر او هست. ما اونی میابیم که نفسمون مشتمل به نظر است. این روشنه، یعنی این به نظر ما این است. اما اجتمال درست این دو قسم طبقه کنی مهم اینجا است. اجتمال درست وقتی علتی به معلول خودش عالم میشه، این در واقع به آنچه که در باطن داشته توجه میکنه و آنچه را که خودش مجمل آن چیز رو تفسیر میدهد و تفسیر رو ملاحظه میکنه. ببینید علت مجمل معلومه، یعنی این علت رو از مفصلش میکنید معلوم درستش. علت باطن معلومه، وقتی اون علت به ظاهر میاد معلوم درست میشه. پس هر علتی مشتمل است بر معلول، منتها مشتمل است اجمالا، یعنی به تعبیر دیگه مجملی است برای عموم است. معلول ظهور کمالات علت معلول تفسیر اجمال علت است. معلول اثری است که در علت کامل بوده حالا ظاهر شده. علت به اون معلولش عالم است یا عالم می شود، و وقتی به معلول عالم می شود معنیش اینه که به تفاصیل خودش عالم می شود، همون تفاصیلی که این علت مشتمل بر اون تفاصیل بود. پس علت به آن چه که بر آن چیز مشتمل بود عالم می شود، اما اجتمالا ابلی هم تا اینجا روشن.
اجمالش فقط علمتون
بدا بودن وجود تفصیل هم میتونه
وجود تفصیل اجتمال نداره،
خودش مشتمل بر وجود تفصیل، نه وجود تفصیل اجتمال داره، خود این علت مشتمل بر وجود تفصیل و چون مشتمل
علت مشتمل هست بر وجود اجمالی معلوم،
نه خود این علت وجود اجمالی معلومه. این تو که من از این کنم خلاصه علت وجود اجمالی معلومه، یعنی مشتمل است بر معلوم که معلوم تفصیل همون علت. علت رو وقتی تفصیل میدید معلوم درست. ما مثلا پس این ملکه اجتهاد رو ملاحظه می کنیم، این اجمالی که از هزاران مسئله که توی رساله نوشته می شه، خود این ملکه مشتمل است بر تمام اون تفاصیل که تفاصیل معلول همین ملکه اجتهاد هست، متنزل از این ملکه اجتهاد هست. ملکه اجتهاد امریست مجمل، مجمل یعنی بسیط، بسیط که مشتمل است بر این مفصلات، یعنی همین مجمل رو اگر شما مفصل کنید مسائلی که معلول این ملکه اجتهادن حاصل میشه. پس همیشه معلول تفصیل علت و علت اجمال معلول، یعنی علت امریست مجمل که مجمل نکنی مجمل اصولی ها، مجمل مجمل فلسفی است یعنی بسید، امریست مجمل که مشتمل است بر مفصلات که معالجش هستند، اون وقت به این مفصلات توجه میکنه یا توجه داره، اون مفصلات پیشش معلوم میشن یا معلوم هستن. پس معلوم یک علت معلول اون علت، تونجه روشن، معلوم یک علت معلول اون علت. این یه نوع علم بود فرض شدیم، در این نوع عالم علت است و معلوم معلول. یه نوع دیگه هم داریم، نوع دوم، انسان رو ملاحظه کنید مشتمل بر اجزای ذاتیه مثل حیوان و نطفه هست، مشتمل بر عوارض هست، مشتمل بر حالات و صفات و اینها هست و به اینا معالمه، به اجزای ذاتیهش عالمه. البته اگه توجه کنه بلا عوام که توجه ندارن عالمه نیست، به اجزای ذاتیش عالمی، به اوصافش عالمی، به احوال و عوارضش عالمی. خب پس انسان مشتمل است بر اجزای ذاتیه، احوال، اوصاف و به این احوال عالم، چون مشتمل بر این. اما اینجا اجتمال علت و معلول نیست، چون انسان که علت ذاتیاتش نیست. علت عوارضش هم نیست، اگر عوارض لازم نیست، عوارض مفارقه رو خودش ممکنه درش نقش داشته باشه، علت خارجی هم لازمه. خب اینجا احتمال احتمال از طبیعی احتمال علت سر معلوم نیست، ولی در این حال احتمال هست. خب نتیجه بحث می شود که علت که عالم باید مشتمل بر معلوم باشد، چه به نحو احتمال علت بر معلوم، چه به نحو احتمال انسان و احوال و اجزا. معنای اعتقاد عاقل و معقول هم همین، چه در اونجایی که عالم علت و مشتمل بر معلوم است از واقع احتمال علت بر معلوم، و چه در اونجایی که عالم علت معلوماتش نیست ولی مشتمل بر معلوم هست. در هر صورت اعتقاد عاقل و معقول داریم، یعنی عاقل همین معقولات هست که این معقولات تفصیل همون عاقل هست. عاقل رو وقتی تفصیل میدیم معقولات درست میشه. پس توجه میکنید که عاقل بر این معقولات مشتمل است، نظیر احتمال علت بر معقولات یا نظیر احتمال انسان و جزئیاتش و بر احوال و اوصافش. این معنی علم که در هر علمی احتمال هست، حالا به یکی از کنه بیفهمش. خب حالا از ما خواستیم مقدمه بس بود، این توضیح علم بود در مبنای مرحوم قدسی. بیفهمش حالا از ما بخوام خدا رو توهم کنیم، خدا رو تصور کنیم، به خدا عالم بشیم، به وجود ذهنی. ما که گفتیم که صورت غلطه، در هیچ علمی علم رو از طریق صورت علمیه ندیست. ما احتمال رو ادعا کردیم. اگر ما به خدا عالم بشیم، ما مشتمل بر خدا میشیم، یا از باب احتمال علت بر معلوم که ما میشیم علت خدا میشه معلوم، یا از باب احتمال شی بر اوصاف و احوال خودش. که اگر اینطور باشه خدا، ما مشتمل بر خدا باشیم همون که مشتمل بر اوصافیم، لازم میاد که خداوند در حالاتی که ما داریم، یعنی خداوند مثل حالاتی باشد که ما داریم، یعنی مشارک باشد، مشارک در مفهوم دارد و مشارک داشتن با توحید مخالفه، علت داشتن با توحید مخالفه. پس اگر ما به خدا عالم باشیم، در یک مبنا علت میشیم برای خدا، در یک مبنای دیگر مشتمل بر خداوند میشویم همونطور که مشتمل بر سایر اموری، و در هر دو صورت با توحید مخالفت کردیم. زیرا توحید هم نفس علیت می کند از خدا، ثابت می کند که کسی علت برای خدا نیست، و هم نفس می کند اینجا که خداوند مشتمل، ما بر خداوند مشتمل بشیم و خدا با اون مفاهیمی که ما برش مشتمل هستیم، در اون مفاهیم شرکت داشته باشه. هر کدوم از این دو تا بشه میشه خلاف توحید. روشن شد پس بحث، ثابت کردیم که اگر خدا رو تعقل کردیم، یعنی قبول کردیم که خدا تعقل میشود، چه تعقل از واقع تعقل علت نساج و معلوم باشد چه نباشد، در مورد خدا تعقل کردن مستلزم شرک است و شرک منافی توحید است. پس تعقل کردن و توهم کردن خدا منافع توحید هست آقا برای مسئول اینو حالا وقتی رسیدم توضیح بیشتر میدم. الان مختصر هست کردم وقتی رسیدم بیشتر هست. اول منافات و فل اول و ذالکه لانه لا یتحقق العلم، گمان میکنم فضالکه بهتره که جواب اما باشد. اما المنافات و فل اول فضالکه لانه، خوب میشه بارم بخواهی جواب اما باید با خوابیه و جوابی هم بعدا نبینیم، جواب همینه. مگر اینطور بگیم اول منافات به لبل مثلا عنوان باشه، بعد اون وقت بگیم وزارش در مولای سر. اما منافات فی الاول که اول یعنی احاطت الوهم بالمبدع الاول تعالی، این که احاطه وهم بالمبدع تعالی منافات دارد با توحید حقیقی، فضالی که یعنی این منافات به این جهت هست که علم این چنین هست، وقت علم رو توضیح میده با توضیح علم منافات معلوم میشه. لذایکه لنهولا یا تحقق العلم، مگر این که در عاقل چیزی از معقول بیاید، چیزی از معقول وجود داشته باشد یا وجود پیدا کند، حتی شده صورت علمیت، حتی شده اضافه به اون معلوم. بالاخره یه چیزی ما باید از معلوم داشته باشیم، اضافه به معلوم داشته باشیم، صورت علمیه داشته باشیم، توجه داشته باشیم. این که یه معلومی برای خودش تو عالم هست، ما این برای دنیا داریم زندگی میکنیم، اون معلوم ما نمیشه. اگه به ما هیچ ارتباطی نداشته باشه معلوم ما نیست. اگر بخواد معلوم ما باشه باید با ما ارتباط داشته باشه. لا یتحقق العلم، مگر اینکه در عاقل چیزی از معقول باشه. دو دلیل برای مدعا بهش میکنه که باید ما که تعقل میکنیم چیزی را از اون چیز یه سرنخی داشته باشیم. دلیل اول اینه استحالت تعقل شیء خارج من کل بحث، شیئی که به همه وجوه از عاقل بیرونه، خارج یعنی خارج از عالم، خارج از عاقل، چیزی که به تمام وجود خارجه نمیشه بهش عالم شد. ما به این شیئی که به وجود خارجیش از ما خارج است ولی به وجود علمیش از ما خارج نیست عالمیم. اما بالاخره وجود علمی پیش ما داره. ولی اگر چیزی پیدا کردیم هیچی پیش ما نداشت، نه وجود خارجیش پیش ما بود نه وجود علمیش پیش ما، در این صورت بدیهیش که تعقلش این چیزی محاله. از شدن دلیل اول دلیل بدیهی استحالت تعقل شیئی که خارج است من کل بسن، این دلیل اول. دلیل دوم اینه که ما وقتی عالم میشیم به چیزی و بعدا عالم میشیم به اون چیز، ملاحظه میکنیم میبینیم حال قبلمون و حال بعدمون تفاوت کرد. چه اتفاقی افتاده که باعث تفاوت این حال با حال قبل شده؟ اتفاق اینه که ما قبلا هیچ سرنخی از اون معلوم نداشتیم، حالا داریم. حالا فرض کنید صورتی نداشتیم، حالا اون صورتی داریم. اضافه نداشتیم، حالا این اضافه داریم. یا به دارایی های خودمون به قولشون توجه نداشتیم، حالا توجه پیدا کردیم. بالاخره یه اتفاقی افتاده که ما این اتفاق رو وجدان میکنیم و میابیم که ما قبلا یه جوریه بودیم، حالا یه جوریه شده. قبلا این روزی رو نداشتیم، حالا به صاحبون رو شده. از اینجا معلوم میشه که اون شیعه که معلوم ماست یک رابطه با ما برقرار شده و الان یک چیزی پیش ما داره. این تو نیست که هیچ چیزی از اون معقول پیش ما نباشه. ولی ضرورت این به ضرورت هست و استحال است. دلیل دوم است برای لایش هر قواله لایم یکنه خیل آقای شیعه من نبود لضرورت تفاوت، یعنی اینم بدیهیه وجدانیه که تفاوت حاصل است بین دو حالت، یعنی حالتی که سابقه بر حضور اون معلوم است و حالتی که بعد از حضور و شهود معلوم است. این دو تا حالت ها بلوجدان تفاوت میکنن و از این تفاوت ما میفهمیم که چیزی پیش ما از اون معلوم آمده که قبلا نبوده. خب تا اینجا به دو دلیل ثابت شد که ما وقتی عالم میشویم که از معلوم و معقول چیزی پیش ما باشه. حالا اون چیز چیه؟ کبرا گفته شد، سهرا میخواد گفته بشه. کبرا این است که باید چیزی که شما حاضر باشه، سهرا این است که اون چیز چیست. مشا گفتن صورت علمی است، فخر رازی گفته اضافه است. ما قبلا گفتیم در همون صفحه 79 بیان کردیم که در وقتی که ما عالی میشیم نه صورت علمیه پیدا میکنیم نه اضافه که فخر رازی میگه برای من حاصل میشیم. ما هیچ کدوم از این دو شیء رو قبول نشدیم و گفتیم شیئی که از معقول پیش ما حاضر میشود نه صورت علمیهش هست نه ارتباط ما با او. بلکه توضیح دادیم که ما تمام معقولات رو در باطن و لفظ خودمون به وجود عقلی داریم، که اگر اون معقولات رو ملاحظه کنیم تعقلی برامون اتفاق میفته، اگر آثار اون معقولات رو ملاحظه کنیم احساس برامون رخ میده. که اینو قبلا گفتیم از اونه نشاری کردیم. پس آنچه که ما از معقولات و معلومات پیش خودمون داریم عبارتند از نقش عقلی اونها یا آثار اون نقش عقلی، اینا پیش ما هستن و ما مشتملیم بر معقولات. خلاصه مطلب همینه و تمام مشتم همینجاست که ما باید مشتمل بر معقولات باشیم. حالا اشتمال به چه نحوه؟ به دو نحوه که از خارج اصل هست. حالا وقتی رسیدیم توضیح بیشتری شد داده میشه، هرچند زیر به توضیح بیشترم نبود. فقط استحال حصول صورت و چون محال است که صورت علمی پیش ما حاصل شود، چنانچه ما بارها این مطلب رو بیان کردیم، پس تعقل عبارت از حصول صورت عقلیه یا عبارت از برقراری اضافه نیست، بلکه رجوع نفس است الی ذاتها لتعقل الاشیاء. نفس به ذات خودش رجوع می کند به خاطر اینکه اشیاء را تعقل کند، یعنی برای اینکه اشیاء را تعقل کنه به ذات خودش رجوع می کنه. همین رجوع به ذات میشه تعقل. اون وقت رجوع به آثار ذات میشه احساس. کشکردیم اون که پیش ما حاضره معقولات هم به وجود عقلی پیش ما حاضرن، محسوسات پیش ما نیستن. ما این معقولات رو تنزل میدیم، آثار این معقولات یا تنزل یافته این معقولات رو حس میکنیم. پس احساس تعلق میگیره به آثار آن که داریم، تعقل تعلق میگیره به خود آن که داریم. بعد میفرماید فکر نکن که من میگم همه معلومات در نفس تو هست، تو به نفست رجوع میکنی معلومات رو میاری. مرادم این نیست که معلومات به وجود خارجی که دارن پیش تو هستن، این که محاله. معلومات به وجود خارجی تو خارج همه که نفس ما میاد. منظورم این که نقش عقلیشون پیش تو هست و تو بر نقش عقلی اونها مشتمل. لستو اعنی انشه المعقول، من قسم نیست که شیء معقول داخل در ذات شیء عاقل می شود. مقصودم این نیست، لأن هازا مستمیلون ضرورت هست. این که معقول داخل عاقل باشه محاله. من الان معنا، من چه منظور من این است که انهو شعنین است یستد اتعقلو ان یکون العاقل مشتملا علی المعقول. اصل بحث همین جمله است، معقول عاقل باید مشتمل بر معقول باشد. این میشه تعقل. تعقل یعنی اشتمال عاقل بر معقول، یعنی حضور معقول در نفس عاقل به طوری که عاقل نه با توجه به بیرون بلکه با توجه به خودش همه معقولاتی رو که مورد توجه قرار میده درک میکنه. حالا اشتمال دو قسمه، اشتمال شیء علی کمالات الباطنه، دو خط بر با اشتمال شیء علی اجزا، این دو قسم اشتمالشون پیش میکنه در اینجا. و هر کدوم از دو قسم کافی که تعقل رو درست کنه. قسم اول از خارج مانند اشتمال علت هست بر معلول، اشتمال مجمل هست بر مفصل. قسم دوم هم اشتمال شیء هست بر اجزا و حالات و اوصافی که دارد. بله
وقتی
خودش حاضره میشه علم حضوری، بله علم ایشون در همه جا حضوری میشه. شما عالمی با آنچه که در وجدان خودمون داریم، در نفس خودمون داریم و اونا رو حاضر میاد، میتونی که صورتشون رو بیابیم، خودشون رو بیابیم. اصلا به قولیشون ما با بیرون سرکار ندیم، بیرون ممکنه موعد باشه، بیرون موعد میشه که من توجه کنم به دارایی های خودم و از طریق این توجه عالی میشه، ولی بیرون معلوم من نیست، همون دارایی های من معلوم هست. احتمال شیء علی کمالات الباطنه التي ظهرت منه، یعنی مانند احتمال شیء بر کمالات باطنی که از ظاهر میشه. مثلا ما در باطن نیروی کتابت داریم، بعد شروع میکنیم به نوشتن. خب این نوشتن از کجا درست شده؟ این نوشتن ظهور همون کمال باطنی است که ما داریم. اگر ما اون کمال باطنی نداشتیم، این نوشتن از ما ظهور پیدا نمیکرد. وقت ما علت میشیم برای کتابت، یعنی برای قبر کتابت، قبر کتابت هم علت میشه برای خود کتابت. پس ما علت میشیم برای این کمالی که ظهور پیدا کرده با واسطه قبرتی که داریم. و الاثار کامل از علتی برزد منها، یعنی مانند احتمال شیء بر آثار مخفی که از او ظاهر شده. این هم همون مطلب عبارت مخفی این مطلب، شما آثاری داشتیم، این آثار رو ظاهر کرد، این آثار در باطن ما بودن، وقتی ما شروع کردیم به عمل این آثار ظاهر شدن. حالا به ما گفته میشه تو علتی و این آثار معلول، ما میگیم بله، اما ما مشتمل بر این معالی بودیم که تونستیم این معالی رو ظاهر کنیم. اگه مشتمل بر معالی نبودیم، معالی ظاهر نمیشد. و ان یکون المعقول من مفصلات ما مست ما اجمل فی العاقل، این نحوه احتمالی رو که عاقل بر معقول داره داره توضیح میده. بگیم معقول تفصیل اون نیست که در عاقل به نحوه اجمال نهاده شده. این من توضیح دادم، تمام موجوداتی که ما بهشون علم پیدا میکنیم به وجود واحد اجمالی عقلی در نفس ما نهاده شدن، مثل یک مرحله اجتهاد. ما این وجود عقلی را تفصیل میدیم، یک بار ازش مثلا فرض کنید انسان رو که معلومه، یک بار کتاب رو که معلومه، یک بار فلان جمله رو که معلومه استخراج میکنیم. همونطور که از این ملک اجتهاد یک بار این مسئله رو، یک بار اون مسئله رو، یک بار اون مسئله رو استنباط میکنیم. از این وجود واحد اجمالی پیش ما هست، تفصیلش که می دهیم علم درست، یعنی ما نفسمون رو متعلق می کنیم، متعلق می کنیم به این تفاصیل. به هر کدوم از تفاصیل نفس ما متعلق شد، همون تفصیل پیش نفس ما معلوم می شه. در حالی که قبلا همین تفصیل به نحوه مجمل که نفس ما بود ولی بهش توجه نداشت، حالا مفصلش شدیم و موقع توجه قرارش دادیم شد معلومه. وقتی ما به درخت آلو میشیم، این درخت رو به وجود عقلی در کنار بقیه موجودات در نفس داریم، ولی وقتی میخوام بهش عالم بشیم او رو از بقیه موجودات جدا میکنیم، تنزلش میکنیم، مستقل و مفصلش میکنیم، بعد به نفس ما رو متعلق میکنیم و نفس ما به او عالم بشیم. و هازا یعنی این نوع اجتماعی در تعقل علت لمعلول ها حاصل است. پس یکی از انها تعقل، تعقل علت هست لمعلول ها. در چنین تعقلی عاقل می شود علت، معقول می شود معلول. اینو در ذهن داشته باشید. و اگه ما بخوام که این تعقلی نسبت به خدا داشته باشیم، ما میشیم علت، خدا میشه معقول، میشه من چنی بدن
میشیم
نسبت به اون درختی که خودمون ساختیم. بله علیت داریم، اونی که در خارجی که معلوم ما نیست، ما به اون موجود خارجی که عالم نیست، وجود اجمالیش در نفس ما خدا نهاده. من این اجمالی رو مفصل میکنم، بعد به این وجود تفصیلی علم پیدا میکنم. این وجود تفصیلی که از درون من حاصل شده این معلومه. اون وجود خارجی درخت نه، معلوم من است، اون معلوم من است. نظریشونی که معلوم من اون درختی که من تنزلش دادم در باطن خودم و نفسم رو به اون درخت تعلق دادم. مسیر
علم بخاره میشه مسیر
از کردم خارج معد. من وقتی به این درخت خارجی برخورد میکنم، نفس من زود یکی از این موجودات عقلی رو تنزل میده که همین درخت خارجی هست. تنزلش رو توجه میکنه، ما میگیم عالم شدیم به درخت، فکر میکنیم به این درخت خارجی عالم شدیم، در حالی که این چنین نیست. اون درخت خارجی رو ما به وجود عقلی که مندمجه در بقیه موجودات عقلی بودن همه رو پیش خودمون حاضر داشتیم. حالا از اندماج درش رو بردیم، تفصیلش کنیم، این نفسمون رو به این وجود تفصیلی تعلق داده، به این وجود تفصیلی برای ما معلوم شد. اینا قبلا بحث شد، ایشون حرفهایی که تصدیق حالا ما با فرضی که حرفیشون درسته داریم در این مطلب میدونم. اگر دسته خودش اشکال داشتون حرفا خوبی است، ولی ما ایشون مبنی بر کلام خود سرعت میزنیم. اونجا مطلب رو اثبات شد، اینجا رو از استفاده میکنیم. قسم دوم او اجتمال شده علا اجزایی اطور اون اجتمال قبلی، یعنی عاقل باید مشتمل بر معقول باشد، یا از قبیل اجتمال علت بر معلول، یا از قبیل اجتمال شک بر اجزایش و بر اموری که در اون موجودن، در اون شکل موجودن، مثل اجتمال انسان بر اجزای ذاتیش این جنس و پسش، یا اجتمال انسان بر احوال عارضه، یعنی امور موجوده در اون اجزا رو مثال زد به اجزای ذاتیه که جنس و فصلن، و احوال عارضه هم که همون امور موجوده است. او اجتمال شیء علی اجزایی، مثلا اجزای ذاتی انسان و امور، یعنی به اجتمال علی امور موجوده در انسان، که این امور موجوده در انسان رو بعدا در خط بعد تطبیق کرد و گفت احوال در آرز. و هازا هو المراد به اتحاد العاقل و المعقول. هازا رو توجه کنید، نمیخواد این دومی رو بگه اتحاد عاقل و معقول، هر دو احتمال رو میخواد بگه اتحاد عاقل و معقول، چه به نحو اول باشه چه به نحو دوم. زمیر هوا به اصل، زمیر هازا به اصل اجتمال برمیگرده، نه به اجتمال دومه تنها. هازا یعنی این احتمال عاقل و معقول مراد به اتحاد عاقل و معقول است. وقتی ما میگیم عاقل و معقول متحدن یعنی ما مشتملیم بر معقول و چون مشتمل بر معقولیم متحدیم با معقول. معقول خارجی که معقول نیست و ما مشتمل بر اون نیستیم متحد با اون هم نیستیم. ما مشتملیم بر این نقوشی که به وجود عقلی پیش ما هستن مشتمل بر این هستیم و متحد با اون. پس مراد از اتحاد عاقل و معقول همین اجتماع عاقل است. اتحاد عاقل و معقولی که موروث است از دفتن و شرب زالب طبیلن و قد ذکرن و نبهد من زالب نبزن من زالب یعنی کاره از این شرب و حس توالب این در گذشته های همین کتاب بسته و بل جمله حالا از بل جمله وارد مطلب میشه تا اینجا قانون کلی بیان کرد. در قانون کلی هم توضیح داد علم چیست و نتیجه گرفت که علم عبارت هست از اجتمال و اجتمال هم برسه. حالا میاد وارد بحثه وارد بحثی میشه که در اون بحث وارد بود یعنی علم به خدا پیدا کردن به تعبیر حدیث توهم کردن خدا. توهم کردن خدا که در توحید باید نفی بشه و ما رو منافی توحید می‌دونیم چیست؟ با توجه به این بحثی که در علم داشتیم توهم کردن هم که مایی از علم روشن میشه. ما توهم میکنیم چیزی را یعنی مشتمل را اون چیز هست یا به نحو احتمال اول یا به نحو احتمال دوم. اگه به نحو احتمال اول مشتمل باشیم بر خدا معناش اینه که چون هر عاقلی علت هست برای معقول پس ما هم وقتی تعقل میکنیم خدا را علت میشیم برای خدا. خدایی که علت داشته باشه واحد علتش اولا به این است که خدا باشه. پس این دیگه توحید نشد، هم خدا رو خدا دونستی هم علت خدا رو باز خدا بدونستی، این توحید نشد. بنابراین اگر ما تعقل کنیم خدا رو، توهم کنیم خدا رو و تعقل به معنای احتمال ما بر معقول باشد مانند احتمال علت و معلول، لازم می شود لازم می آید که ما که عاقلیم علت باشیم، خدایی که معقول است معلول باشیم و این با توحید سازگاری برای خدا علت قائل شدن شرکه، چون اون علت خدا اولاست به اینکه خدا باشد. خب خدا رو قائلی، اولا به خدایی خدا رو هم که اون علت هست قائلی. خب این چی شد؟ بنابراین ما نباید قائل بشیم که خدا رو عالمی و ازا لازمی هست که منافی توحید عمل کرده باشیم و مشرک شده باشیم. این روشن. اما اگر به دومی قائل شدیم، این نحوه احتمال احتمالی به نحوه دوم بود، این فهمت بازم شد، بازم شد که به این برد. ما مشتملیم بر حالات و به اون حالات علم وجدانی داریم، مشتملیم بر اجزاء ذاتیمون و به اون اجزاء ذاتی علم داریم. حالا اگر به خدا هم عالم شدیم، خدا میشه یا از اجزاء ذاتی یا از احوال، بالاخره عنوانی که بر یکی از این معلومات ما صدق می کند بر اون هم صدق می کند و قهرن خداوند تحت مفهومی مندرج می شود که مصداق دیگری هم تحت اون مفهوم مندرج می کند. لازمش اینه که خدا در داشتن این مفهوم لااقل شریک، لااقل در داشتن این مفهوم شریک بده کند. منافات با توحید ما به همه دارایی هامون عالم هستیم یا عالم میشیم. به خدا معلوم میشه. پس خدا هم یکی از دارایی های ما میشه و اون مفهومی که بر اون دارایی ما اشاره شد به خدا صرف میکنه. وقت لازم میاد که خدا در این مفهوم شریک بشه میشه. مثلا فرض کنیم ما خودمون رو به عنوان عالم تصور کنیم، خدا رو هم به عنوان عالم تصور کنیم، وقت لازمش اینه که هم خدا هم اون معلومی که ما داریم هر دو تحت عنوان عالم مندرج باشه و ما خدایی رو که با دیگری در این مفهوم شریکه تعقل کنیم، تصور کنیم که این باشه. حالا کار به تصورش نداریم، ولی این که خدا رو مندرج کنیم تحت مفهومی که مصداق دیگر هم تحت اون مفهوم مندرجه، این میشه نوعی شرک در صدق مفهوم که ایشون اون اجازه نمیده. البته بعضی ها که مفهوم رو مشترکی معنوی میدونه این را اینجا رو مشکل نمیده، ولی ایشون مفهوم رو مشترکی لفظی میده، مشترکی معنوی نمیده، میگه خدا عالم است من هم عالم هم داشته هاش لفظی در وجود هم این سر
خدا موجود است ما موجود
است. بازم شریک قائل شدن مگه بگیم خدا موجود است و وجود واجبی و ما موجودیم به وجود امکانی فرق بذاریم بین واجب و موجود؟ نسبت به اون علت میشه، نسبت به اون عالم هم میشه، نسبت به درخت خارجی نه عالمی بلده.
خب نسبت به مقراز معروف تفسیر عالمی
و علتی نه، نسبت به اجمال هم میشه درخت. سبجه نسبت به اجمال شما باید تفسیر بدین اون مجمل با تا عالم بشید، وقت به اون تفسیرش میشه عالم و اون تفسیرش هم برای شما میشه
نسبت به اجمال.
نسبت به اجمالش اگر از لوازم ذات باشه باشه، یا از لوازم ذات باشه باشه، چون هر لازم یه لحظه شده باشه.
اون وقتی
این
داده
باشون
در
خدا بند ما رو جرد تمام لوازم ما هم به همون جرگ جرگ شد، نه خدا مستقیم هم میلازم رو برای ما آفد، نه که خدا یه دفعه مرا پیدا به شیل خیلی لازم این دفعه میلازم لوازم خود به خود با جرگ ما جرگ تمام میشون علت لوازم میشن علت رو برای من جرگ شد و به جمعه فتعقل یعنی عاقل خدا شدن مستلزم اشتراک تحت یک مفهوم از مفهومات است که خدا با چیز دیگری تحت مفهوم مشترک مندرج بشه. این علاقه علاقه ثانی این بنابر اجتماعی که نحوه ثانی رو دارن گفتیم او اجتماع را شیعه علا اجزایی و امور موجود است و فی این یه نوع اجتماع بود، اجتماع ثانی بود، اجتماع اول اجتماع علت و معلول بود، اما شمال دوم همین اشتمال شیعه و اجزایی بر امور موجوده کشی شد. بنابراین اگر خداوند، اگر ما بر خداوند مشتمل باشیم به این نحوه از اشتمال، تعقل ما خدا را مستلزم این است که خدا مشترک باشد تحت مفهومی از مفهوم الاسانی. یعنی بنابراین که ما اشتمال دوم رو لحاظ کنیم و باز رعیلیت یعنی لازم میاد تعقل لازم دارد علیت عاقل لازم میاد علیت عاقل یعنی علت شدن عاقل برای خداوند علل اول یعنی بنابر اون فرض اول که احتمال احتمال علت و معلول باشد و کلاهما چه خدا رو تحت مفهومی مندرج کنیم و چه برای خدا علت قائل بشیم کلاهما ینافع توحید خالص. و عمل منافات رسالی مدعای اول که عبارت از این بود که توهم کردن خدا منافات دارد با تولید خاصی و تفرید خالص، این احساسه. مدعای دومیه که برای خدا بخواهیم چیزهایی رو که برای خودمون جایزن تجویز کنیم، بر خدا اطلاق کنیم آن چرا که بر خودمون اطلاق می کنیم. این هم می خواهیم بگیم شکلی، این هم منافات داره با توشی. روشن هم هست، چون اگر این چنینه من می خواهم صفتی بر خودم اطلاق کنم، بر خدا اطلاق کنم، خودم و خدا رو در داشتن این صفت شریک می دونم، چون بر هر دوی داریم اطلاق می کنم، شبیه می کنم او رو به خودم در داشتن این صفت، یا من شریکی میشم در داشتن این صفت. چه شریک چه شرکت نمیشه، زیرا که منافی را توشید روشن هم از منافاتش. اما منافات در ثانی، در ثانی هم در عنوان ثانی، در این که ما اثبات کنیم برای خدا آنچه را که برای خود مصابت است، یا به تعبیر امام تجویز کنیم بر خدا آنچه را که بر خود مجایز است. این میشه شرک، این منافات داره با توحید. چرا منافات داره؟ فلان جواز اطلاق مایتوز و علال ممکن علال الله تعالی یوجه بود تشریح کرد غیر معبود، این که جایز باشد ما اطلاق کنیم بر ممکن، بر آن اطلاق کنیم آن چرا که بر ممکن جایز است، الان ممکن مطلق بگذاریم آن چرا که بر ممکن جایز است اطلاق کنیم بر خدا متعال. اگر این اطلاق از ما جایز باشد باعث تشریح غیر با خدا و تشریح غیر با خدا میشه و تشریح و تشریح باطل است. پس این که ما تجویز کنیم بر خدا چیزهایی که بر خودمون جایز است این هم باطل است. خب گفتیم یه جو با تشریح هر قیره نهود و یه جو با تشریح هر قیره یا باعث می کنند که ما خدا رو یا قیر رو به خدا شبیه کرده باشیم و زالکه این شبیه فرار دادن برای خدا، شبیه فرار دادن برای خدا منافات داره با توحیدی که خالص از خلق شرک است. مخالفت داره با وحدت حقیقی که اون وحدت منزه است از توهم شرک نمیست. یعنی این مخلوق به نسبت خدا با صفات ممکنه با وحدت خدا به صفات و خلق نداشتنش نمیست. پس ما حق نداریم او را متصف کنیم به صفاتی که بر ما جایز است. خب تمام شد این بحث در فایده سوم بود که توجه کردیم دو تا مطلب پیش مطرح شد. یکی که عادی بند مبدا اول منافات با توحید حقیقی، دومی که تجویز ما جایز است علل قائل مطلق، این هم منافی با توحید عقل نیست. این عنوان بود که توضیح را از کنیم این شده در این نگره توضیح